بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. جلسه پرسش و پاسخ پیرامون درآمدی بر برزخ در المیزان. بخش چهارم.
عمل هم عمل خوبی باشه، اون انگیزه فاسد نابودش میکنه. یه وقت انگیزه نداره، اونجا عمل حفظ میشه و آثارش برای طرف هست. اگه انگیزه هم داشته باشه که صعود پیدا میکنه. خب این که سوره نساب دیگه نداریم، یونفقون داریم، حالا بگردی تو سوره توبه است. به نظر آها یونفقون این تو سوره توبه است. یونفقون اموالهم رعاء الناس، این تو سوره انفاله.
سوره نساء.
خب
سوره انفال داره.
ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. یه جا دیگه میگه ریاءن خرج میکنن تو سوره نسا. اونی که انفاق کرده ولی ریایی بوده تو خود سوره بقره هم البته اینو اشاره کرده، فهمونده که بعضی هم انفاق میکنن ولی ریاءنه، اون حبتش میکنه، نابودش میکنه. لا تبتلو اعمالکم بالمن والاذا. یکی دیگه هم داره که با منت و اذیت عملتو حبت میکنه، نابود میکنه، باطلش میکنه. حالا بحث قواعد اعمال یه بحث بسیار مفصل و پیچیده است. چیا نابودش میکنه، چه نگرش میداره، چه تقویتش میکنه، مثلا عمل یعنی چی، تناسب سنجی های اعمال به چیه. یه وقت با امر میسنجن، یه وقت با صلاح میسنجن، یه وقت با نیت میسنجن، یه وقت با نیاز میسنجن. خود اینا بحث های مفصلی دادم در عمل. به هر حال چیزی که هست اینه که نیت فاسد اگه نباشه، صرف عمل اینو نگه میداره و براش برکاتی خواهد داشت. تو این قضایا زیاد دیدیم افرادی که صرفاً یه کاری کرده بودن و ولو توجه حالا به این شکل نداشتن. خب پرسین چرا یه عده خاصی به عالم ملکوت و غیب و عالم معنا مرتبط میشن، یک عده نه. قبلا میدونستم که به خاطر ظرفیت موجودی، ظرفیت وجودی اونها هست، ولی خب میخوام ببینم در زمان ظهور آقای امام زمان این ظرفیت های وجودی انسان افزایش پیدا میکنه، همه به عالم معنا دست پیدا میکنن یا نه باز تعداد کمی هستن.
زیادی از این
سن
سوال داریم که
کلا
چیکار کنیم.
خیلی ها حواس تجربه کردن، کلا خیلی حواس انداخته. منم تجربه میخوام، اینجا هم هست، منم دلم تجربه میخواد. تجربه خوب نه. چیکار کنیم به تجربه برسیم؟ چی بگم؟ سوال عرض کنم خدمتتون که در مورد این که عالم ملکوت و غیب و اینها، من یه نفر رو سراغ دارم دائما تجربه نزدیک به مرگ داره، دائم بالاتر از تجربه نزدیک به مرگ. کیا؟ خیلی هم تجربیات خوبی داره، تجربیاتش در حد برزخ بلکه بالاتر، یعنی اونجوری که خبر دارم تجربیاتش قیامتیه، بلکه قطعا جهنمیه. کسی هم نیست جز جناب ابلیس. دیگه حالا خود دانید اگر میخوایی تجربه پیدا کنی همینقدر پاسخ نمیکنم که کفایت کنه. برای اینکه بفهمیم که این تجربیات صرفا موضوعیتی نداره و برخی وقتها بیشتر این تجربیات حجاب میشه برای ما. خوش به حال اونی که از این تجربیات نداره، خیلی وقتها با یه دل شکسته و یه گردن کجی آدم عبادت میکنه، احساس میکنه که هیچی هم گیرش نیومده و نه خواب خوبی و نه چیزی و اینا. خیلی خوبه اینا که از این حالات این شکلی بشه، حتی حفظش کنن، همین اینا باعث نشه که ول کنن کار. و یه آقا ما این همه زیارتاش رو خونیم، یه بار خواب امام حسین ندیدیم، یه همه کربلا رفتیم، یه بار خواب خوب ندیدیم، فلانی میاد میگه آقا من صبح با این امام بودم، شب با اون امام بودم فلان. اولا که اونا شاید یه انقطاع‌های خاصی توی برهه‌های توی ابعاد خاصی براشون هست، این یه بعد قضیه است. ابعاد دیگری داره، اینایی که میبینن تکلیفشون سنگین‌تر میشه، سخت‌تر میشه. خدای متعال دیگه تو اون قضیه آوانس نمیده، کما اینکه به حواریون حضرت عیسی فرمود که من از آسمون مائده میفرستم، ولی وقتی مائده فرستادم به بعدش هم یه جوری عذاب میکنم که حالا احدی رو در عالمین، اواخر سوره مائده است، احدی رو در عالمین این شکلی عذاب نکردم. خدایا دیگه حالا ما میخوام یکم یه شبی دوره هم باشیم دیگه. حالا چرا نه؟ برای اینکه وقتی قضیه حل شد، یه چیزی تبیین شد، حسابش تفاوت داره با اون کسی که تو این قضیه نمیدانه، خبر نداره، براش روشن نشده، ندیده. اونی که دیده حسابرسیش به مراتب بسیار سخت‌تره. بعدش هم باب ملکوت که به روی همه ما بازه. اولا ملکوت یعنی چی؟ ملکوت یعنی مثلا ببینم حق پدر مادر به صورت شطور مثلا جلوه کنه، اینا مثلا ملکوت یعنی شکلی ببینیم. چرا شطوره مثلا در خونه هر کسی میخوابه در خونه ما نخوابیده؟ مثلا قصه بخوریم که چرا مثلا؟ خدایا خیلی من دوستان بچه هم یا اول شکل گوزفن ببینم، یعنی بهش میگم گوزفن یا ببینم اون طرف. یه وقت اینه قضیه. خب این که خب که چی حالا مثلا؟ یه وقت ملکوت یعنی ارتباط با عوالم قدسی، اینی که باید داشته باشی. اولم ینظرو ملکوت از سماوات و الارض، که دستور قرآنه. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. این که اساساً راهبرد قرآنه. میگه گرفتار تکاثر شدی، نمیفهمی عوالم بعد چه خبره. کذالک نری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض لیکون منل موقنین. عجب آیه فوق‌العاده‌ای. میگه اصلا من این شکلی با ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین نشون دادم که اهل یقین بشه. اساسا بدون دیدن ملکوت که انسان اهل یقین نمیشه. ولی نه ملکوت یعنی ملکوت سفلا، نه ملکوت یعنی عالم مثال، نه یعنی کشف سوری به شکل گوسفند و شتر رو اینا ببینم. ملکوت یعنی اینجا نشستم تو قلبم احساس میکنم که آقا عالم اگر آب ببره، آره یکی از شهیدان های دولایی بود، خدا حفظش کنه اگه زنده است، خادم یکی از امامزاده های کوچیک و گموگور بازار تهران بود، ایشالله که هنوزم باشه، ما به عشق دیدن ایشون میرفتیمون. امامزاده از شهیدان های دولایی بود، خیلی باصفا بود، فضای محبتی خاصی داشت و میشست اونجا به حرف. اون امامزاده هم امامزاده فوق‌العاده است که نمیتونم خیلی توصیف بکنم، میریزن همه تو اون امامزاده خانم خاتمش رو پیدا کنه. عرض کنم خدمتون که میگفتش که حاج دولابی میفهمود که عاشق و بنده رو عبد و اگه عالم ایشون برعکس کرد، میگه اگه عالم خواب ببره اینو آب میبره. آب چی؟ آب توحید، آب عشق، آب معرفت الله. ما که سر در نمیاریم این حرفو، فقط حرف میزنیم. ملکوت اگه این منظوره که هممون رو دعوت کرده، البته اون به میزان سعه وجودی هر کسی، به میزانی که زمینه در خودش ایجاد کرده باشه اینو میبینه و دیدن این ملکوت به این شکل اصلا فرق میکنه. اینجا مثلا میگه من تو در یه فرشته اومد و بعد بگه نه اصلا خیلی خوشم نمیاد، بروی خوشگلتر بگو بیاد، مثلا حوری میخوام مثلا. بعد نگاه میکنم میگه که قوریه، چرا مثلا حوری پس چی شد؟ اینا اینجوری نیست. اون عوالم، اون ارتباطات، عوالم غیب، عوالم ملکوت، اون اصلا یک جنس دیگری است. اون قلب انسان کنده میشه از اینجا، یه اتصال دیگه داره، همون که فهمون لا یبالی من اکلت دنیا. دیگه اصلا این خیالش نیست دنیا رو کی داره میخوره، به درک قشنگ حسش اینه، این رفت بالا، اون اومد پایین، این سنگی شد، این گرون شد، اون ارزون شد. ما اینا سختمونه. یه وقتی اون روایت رو ما خوندیم، بعضی دوستان طلبه سر کلاس با ما پریدن که به امام سجاد گفتن که آقا جنسا گرون شده، فرمود که جنسا گرون شده، رازق که عوض نشده، قلیان سعر شده، قل از سعر، قیمت ها رفته بالا. حضرت فرمودن که قیمت ها رفته بالا، رازق که عوض نشد. یکی طلبه ها ما پرید و شما گرونی ها داریم این حرف رو توجیه میکنی. گفتم نه، خودتو میخواد، این روایت میخواد تو بیای بالا، گرونی ها نمیخواد توجیه کنه، ظلم ها نمیخواد توجیه کنه، میخواد تو سطح ادراکت بیاد بالا. تو نون و روغن و کره و ماست و مرغ و اینا موندی، تو فکر کردی مثلا احمدی نژاد روزی تو میده، بعد مثلا بعد روحانی میاد مذاکره میکنه کلید داره، بعد میگه کلیدش در شکست، بعد میگه رئیسی میاد سید محرومانه، بعد میونی رئیسی هم مثلا گرون که بعد میمونی چیکار باید بکنی، بعد دیگه یا باید به اینا فوش بدی یا به همشون فوش بدی یا واسه فقط فوش بخوری. تو اینا موندی، تو رئیسی و روحانی و احمدی نژاد و فلان و اینا. عالم یه صاحب دیگه ای داره، یه سازوکار دیگه ای داره. اینا هم البته وظیفه‌شون اگه انجام وظیفه‌شون انجام بدن، خدا کمکشون میکنه، نصرتشون میکنه، بهش میرن. انجام ندن، از ته خدا رو فرزو جهنم، که اصلا در مسئولین جهنم رفتنه، اینم واضحه. مگر اینکه زور بزنن خودشون از جهنم نجات بدن. این روایت پیغمبره. اصلا کسی که مسئول 10 نفر میشه اینه که جهنمیه، یعنی مقلوله. زور باید بزنه که جهنم نجات پیدا کنه. اینم چیز واضحه است. از خدا میخوایم که انشالله نجات بده مسئولینمون از جهنم. گردنشون گیره به هر حال. مسئولیت سنگینه، خدا هم کمکشون میکنه. مسئولی که اخلاص داشته باشه، فداکاری داشته باشه، دلسوز باشه، فکر رأی آوردن نباشه، فکر آبرو خودش نباشه، خودشو فدا بکنه، دنبال حق باشه، دنبال حق و ناس باشه، این خدا کمکش میکنه، نصرتش میکنه. البته ما هم باید بفهمیم کی به کیه، چی به چیه، تفاوت این آدم ها بفهمیم، از کی حمایت بکنیم، از کی حمایت نکنیم، از کی چیاشو حمایت کنیم، از کی چیاشو حمایت نکنیم، توصیه به حق کنیم، توصیه به صبر کنیم، که هم صبر هم میخواد بالاخره، اصلاح شدن امور یه بحث دیگری است. ولی درکمون هم این باشه که اینا همه هیچ کاره، یکی دیگه همه کار است که من گناه میکنم رزقم بسته میشه، طاعت میکنم رزقم افزایش پیدا میکنه، تو همه گرونیا با همه اوضاع آشفته خدا یه جوری آدمو اداره میکنه که این گرونیا با آدم آسیب نمیزنه، تو ارزونی هم یه جوری میخوری زمین که همه رود رد میشه، درد میکنی. اینا باید باور قلبی ما باشه. این میشه ملکوت و غیب. اینی که رازق اینا نیست، گول نخورم، غیب ایناست. اگه کسی دنبال اینا میگرده معمولا کسی از اینا نمیپرسه که من مثلا غیب این شکلی داشته باشم، به اینا به این شکل نه، مثلا پرواز کنم از تو تونل ها رد بشم. خب که چی، ابلیس هم همینجوری پرواز میکنه از این و به اون و میره، خلائق هم همینجوری گول میزنه، اشراف داره به تو این کی و نقطه ضعفش چیه و الان چه عملی کسب کرده و این عمله با چی سوراخ میشه و با چی به میره و این عمل بعدش چی میاد و عمل قبلش چی بود و تا قیامت تو خبر داره، تا قیامت هم گزارش داده ابلیس، تا قیامت رو گزارش داده، یعنی میدونه که قیامت چه اتفاقاتی میفته، علم به اونجا هم داره. در زمان ظهور هم به هر حال یک چیزی در سطح وسیع، برای اینکه برای مردم قبل ظهور انقطاع‌های حاصل میشه برای نوع بشر، لذا یک سری عنایات بعد از ظهور عنایات نوعی است، برای افراد دروازه‌ای از ملکوت باز میشه، یه سری هم عنایات فردی و شخصی است، اونجا هم توامندی ها متفاوت، یعنی حضرت خضر مثلا بعد از ظهور، حضرت عیسی مثلا بعد از ظهور با بقیه که یکسان نیستن، که یا زمان رجعت مثلا صدام برمیگرده، امام خمینی هم برمیگرده، بعد دو تا مثلا میرن مثلا هایپر مارکت خرید میکنن، بعد مثلا صدام تنه میزنه به امام خمینی، بعد مثلا امام خمینی یه مثلا رب خریده دستشون میفته، بعد میگن خیلی بدی، مثلا این شکلی میشه عالم رجعت، یا نه اصلا یه جنس دیگری است، اصلا قضايا به نوع دیگری است. اینی که بده برمیگره چیزهای دیگه ای میبینه، اون که خب عذابش رو داشت برزخ میدید که برای چی اینجا برگشت؟ برای اینکه اینجا برزخ بین برزخ و قیامته. رجعت که میکنه برمیگرده دنیا، عملا بازگشت به دنیا نیست، یعنی یه محله نمیاد پایین تخفیف پیدا کنه، یه محله میره بالا. تا قبلش فقط بدن مثالی میسوخ، الان بدن مادیش هم گرفتار میشه در زمان رجعت، در تتمه عذاب بدن مثالیش، که بعد میره این صعود پیدا میکنه به حتی عالی ترین درجهش میشه، میشه عذاب قیامتی. آیا باور و یقین در زمان ظهور به سطح عالی در انسان میرسه که به عالم معنا راه پیدا میکنند که عرض کردیم؟ خب سوال برای کاش استاد یه بار توضیح بدن میشه کاری کرد ما هم تجربه کنیم. اینایی که تجربه کردن الان این بی‌عدالتی نمیشه که یه نفر چون خودش غیب تجربه کرده ایمانش، مگه هر کی غیب تجربه کرده ایمانش بیشتر میشه؟ مگه تکبر انسان از بین میره؟ بعضی غیب رو تجربه میکنن به واسطه همین غیبی که تجربه کردن تکبر پیدا میکنن، مگه نمیبینید؟ مگه نمیبینید چی بگم، دهان بسته است دیگه سر حرفا رو، مگه نمیان، مگه نمیگن به پشتوانه چیزی که من دیدم و فهمیدم هر چی که چیز دیگه است میخوام زیر آبشو بزنم؟ مگه کم بودن تو اینا که چشم برزخی؟ تازه اینا که صعود ملکوتی هم نکردن، نه فقط مرگ بوده، یعنی فاصله از بدن گرفتن، مرگ انخرامی بوده، مرگ اختیاری هم نبوده. برخی ها مرگ اختیاری پیدا میکنن، مثل بلعم با اورا، مثل سامری، اینا دروازه های از غیب بروشون باز میشه، بعد دچار مشکلات اون شکلی میشن، بی‌عدالتی نمیشه، خدا به سامری هم چش برزخی داده. بچه هم یه عذابی کرد سامری رو که یه جای فرستادن که عرب نمیندازه. اینا چی میشه؟ مگه کسی که این اتفاق واسش میفته دیگه مثلا یه مهر میزنن وسط پیشونیش هازا بهشتیون، همه اونجا ماچ ماچش میگن میفزنش تو بهش. نه بابا، یه چیزایی نشونش دادن. اولا که اینا رسالتهایی دارن معمولا برای دیگران، میان حجتی رو تمام میکنن، بعدم وظیفه خودشون سنگین تر میشه، بعدم خیلی از اینها دچار روزمرگی میشن، توهماتی برای آدم پیش میاد، غروری پیش میاد، تکبری پیش میاد. به پشتوانه اونی که دیدم حرف چهار تا کارشناسی که قطعا بیشتر از من میفهمن، بیشتر از من میفهمن حرف اونا رو رد میکنم. به پشتوانه این که من اونی که دیدم میشکلی نبود، اون شکلی بود، فشار قبری نیست مثلا، آقا اونجوری نیست، اینجوری هست، همه اینطوری میشن، همه اونطوری. از کجات در میاد اینا رو بزرگوار؟ میگه نه، حرف اینا رو قبول نکن، من دیدم اونجا رو. خب این که تکبره که بنده خدا. خوش باره اونا که تجربه نکردن، به این توهمات آدم نیفته. اینا خیلی حساس و خطرناکه، خیلی بحثای بسیار خطرناکی است و گرفتاری هایی که گفتن اصل سقوط انسان بعد از اینه که دروازه های ملکوت بروش باز میشه. اینو عرفا و بزرگان میگن، میگن که تا حالا آدم میفهمه که اصلا جهنم، میگه اصلا عوام که راحتن جهنمی ندارن. این کلمات بزرگانه. میگن اینا که دروازه های ملکوت بروشون باز میشه، تجرد پیدا میکنن، اینا تازه میفهمن که عوام که جهنمی ندارن، که نگاه به نامحرم کردن که جهنم نداره، که یه عمل متسرم الوجودی که حالا در هفته 5 بار انجام داده، 6 بار انجام داده، در روز حالا 10 بار انجام داده، مثلا فلان عمل بد زشت رو خودش انجام داده، مرتکب خودچیچی شده مثلا، حالا روزی 2 بار 3 بار 5 بار، این کجا؟ با اون انایی که در برابر خدای متعال قد علم کرده، گنده شده، باد کرده، انا خیر من، اظهار وجود، ابراز وجود که علت دوامه، این کجا اون کجا؟ تازه میفهمن که جهنمی نیست، عوام که جهنم نمیرن. اینا که شوخیه. بعد اونجا کمالات برای انسان بروز پیدا میکنه، قدرت بروز پیدا میکنه، توامندی ها بروز پیدا میکنه، بعد نفس تازه معلوم میشه کیه و چیه و چی کاره است. اونجا اصل جهنم رفتن مال اوناست که چشم برزخی پیدا میکنن، تجرد پیدا میکنن، جهنم اونا جهنمه. این جهنم ها که جهنم نیستش که، هرچه زور بزنی چقدر من میتونی گوه، چقدر جون داری که گناه کنی. گناه اصلش گناه های قلبی است، نه گناهان قالبی و جوارحی. گناه های جوانحی گناهان سنگینی است، عجب، تکبر، حسد، که اینا علت دوامه و اونجا در واقع تازه اون انا و فلان و این انانیت ها و اینا شکل میگیره. ماهایی که تجربه نکنه ممکنه ضعیف باشه ایمانمون، چی در همین حد جواب پس میدیم، سقوطمون هم کمتره، صعودمون هم کمتره، سرعتمون هم کمتره، اونم دست خودمونه، بیشتر زحمت بکشیم، بیشتر تلاش بکنیم، ایمانمون تقویت میشه. خیلی هم دیدن شتر و الاغ و خوک و اینا موضوعیت ندادن که این ایمان قوی بشه یا ضعیف بشه، اصلا دخالت این قضايا نداره. مگه هر کی خواب خوب میبینه لزوما؟ آقا ما دیده بودیم افرادی که الان بسس بندسته چیزا رو بخوام بگم، دیدیم افرادی که این شکلی هن. دیدیم افرادی که قضايا این شکلی داشتن، مسائل این شکلی داشتن و دچار گرفتاری های زیادی بودن، یارو خیلی نمیتونن تو زمینه حرف بزنن. خب مثلا که آخر زمانی چرا خدا فرم داره و الا والله ما یه خواب معمولی هم نمیبینیم، یعنی اینقدر وضعمون خرابه. اینا بر اساس اون تلقی های نادرسته که شکل گرفته و فکر کردیم که این که میبینه کماله، یا اونی که میبینه کامله، یا مثلا یه موهبت الهیست، یه عنایت الهیست. نه لزومه، یک امتحان الهیست، یک ابتلاء الهیست و خدای متعال از این به بعد سخت‌تر این آدم رو محاسبه خواهد کرد و تکلیفش سخت‌تر خواهد بود. خدا به دادون برسه. بارها فرمودید طبق فرمایش امام علی هنگام مرگ نگران بچه‌هاتون نباشید، اگه دوست خدا باشن خودشون حافظ، خودش حافظشون، اگه دشمن خدا باشن که بی خیالشون. پس چرا تو تجربه بعضی تجربه گران بهشون نشون میدن که اگه بمیری بچت معتاد و بدبخت اینا. اینم خیلی دیدم پرسیده بودن که آقا اینجوری که باشه، پس مثلا ماهایی که بچه بودیم پدر مادر اون عدس های ننه بابای ما فکر ما نبودن که گذاشتن رفتن، اصلا ما بدبخت شدیم، آقا منم داداشم اینطور شد، یکی اونطور شد، اینقدر مشکلات بده گریم، یعنی پدر مادر ما بیرحم بودن، اینا مهربون بودن. خب بنده الان چه میتونم بگم وقتی میگم اعتقادات رو نباید از این تجربیات گرفت، وقتی میگم این تجربیات خامش ممکنه آسیب هایی داشته باشه، این حرف های نالاگل اون که پاره میکنیم فوشم میخوریم الحمدلله، انگ و برچسب و اینا هم به اون میخوره خدا رو شکر، همین هاست دیگه، همین قضایی هاست دیگه، همین نکاتشه دیگه، که اساسا اینها مرگ نیست، اینها مرگ نیست. حالا برخی عزیزان میگن که آقا ما هم نگفتیم که اینا مرگ است، ما میگیم خدا خیرتون بده. ولی خب چرا آخرش سوال میشه که از مرگ میترسی؟ خب بعد سوال میشه که از کما میترسی؟ اونم میگه نه، کما که ترس نداره. میگن ما در مقام اثبات عالم غیبیم نه توصیف عالم غیب. خدا خیرتون بده، خدا پدرتون رو بیامرزه. ما هم نگفتیم اینا مرگ است، بازم خدا پدرتون رو بیامرزه. ولی این که گفته میشه به کسی که واقعی داره گزارش میکنه، آخرش ازش میپرسیم از مرگ میترسی، بعد میخواد توصیف کنه، بگیم اینی که اونجا بود، اونی که کدومتون مرده بودین، اونی که رو تخت بود یا اون که فلان بود، کدومتون مرده بودید، خب همینا رو ما میگیم، اینا مرگ نیست. هم اونی که گفته میشه که میفهمن که دلمون لک زد برای اینکه یه انتقاد قوی از برنامه بشه، حالا یه انتقاد ضعیف از یه آدم نادون روش فکر بشه، شاید بالاخره دیوونه هم یه وقتا یه حرفا میزنه که ممکن حرفای درستی در بیاد. این که گفته میشه آقا این از مرگ میترسی، این مرده بود یا اون مرده بود، اینا این تلقی و توهم تو ذهن مخاطب ایجاد میکنه که تو مرده بودی. اینا ذهن مخاطب میبره نسبت به اینکه این داره توصیف مرگ میکنه، در حالی که اینا هیچ کدوم مرگ نیست، اصلا اختیار نیست. اما اون بابایی که راحت میرفته میچرخیده، داریم میگیم که اختیار نیست، اراده نیست، آزادی نیست، چه برسه به اینکه اونجا دارن برش میگردونه. خدا که تو ابهام نمونده که الان موندم چیکارش کنم، ببرم بمونم، بعد اینجوریش کنم اونجوریش کنم، داره رسما خدا متعال دو واقعه رو برش حکایت میکنه، انتخابی هم که اون میکنه دوباره در ظرف تقدیر الهی است، نه اینکه انتخابش تقدیر الهی رو عوض کنه. خدا بگه بچه‌ها برنامه عوض شد، این بزرگوار رو برگردونین دیگه، من چیز رو دروسی موندم بچه‌هاش دیگه نمیذارم معتاد بشن، آقا برنامه عوض شد. مگه خدا اینجوری میکنه؟ برنامه عوض شد داره، خدا تو هر قضیه 100 تا پلن داره، صدقه میدی میافتی تو اون پلن، نمیدی میافتی تو این پلن، کم میدی میافتی تو یه پلن دیگه، دیر میدی میافتی تو یه پلن دیگه، ریایی میدی یه پلن دیگه، خالصانه میدی، مخفیانه میدی، صدقه روز، صدقه شب، روایت داریم صدقه روز با صدقه شب فرق میکنه، روز میدی، شب میدی، اول صبح میدی، خودت مستقیم تو دست فقیر میدی یا واسطه میدی، همه اینا فرق میکنه، هر کومنه پلن مفصلی داره. حالا بنده رفتم تو عالم کما، هر چی هر تعبیری میخوایم بگیم، نشونم میدن، میگن میخوای صدقه بدی یا نه، میخوای روز بدی یا شب، کم بدی یا زیاد، با این صدقه کمت این کارا رو میکنیم، با صدقه زیادت اون کارا رو میکنیم، کدومو میخوای؟ کدومو بدم؟ خدا همشو بده. خب این که برمیگرده، این رسما همون تقدیر الهی است، یه پرده کنار رفته، این چینش و مکانیزم تقدیر الهی رو دیده، نه که رفته انگول زده به اون تقدیر الهی، یه سوراخش کرد برگشت، بعد بقیه اموات بندگان خدامو انگوله رو نداشتن بزنن. اصلا اموات مگر مردن دست خودشونه؟ مگر کسی به اختیار میبرن؟ یه عزیزی میگفت همسرم از دنیا رفته بود، این بچه کوچیکم میفرستادم بغل تخت، میگفتم تو این زندگی پس از زندگی، میگفتش که بچه‌هایی که کنار تخت بودن مادرها برمیگشتن، گفتم هی برو مادرت بگو برگر، آخرام برنگشت، من خدا به اعتقاداتم آسیب خورده. خب اینا بعد گفت، این که عرض میکنیم همیناست، این اینا رو بالاخره کف جامعه یه کمی هستیم دیگه، کمی درک داریم، یه کمی با آدم ما هستیم، یه کمی شاید، یه کمی احتمالاً اینقدر، نه خیلی، اینقدر احتمالاً بفهمیم. حالا حرفمون که به درد نمیخوره، انتقادمون هم که مفت نمیارزه، عقلی هم که نداریم، درست شد؟ ولی بالاخره شاید اینقدر حرفمون روش بشه یه کمی فکر کرد که اینا بالاخره آثار این شکلی داره تو ذهن عموم. شما نمیخوان این اتفاق بیفته، واضحه غرضتون این نیست، در خوبی های این برنامه هم که ذره تردید نیست، در آثار مثبت این برنامه، در نیت خیر عزیزانی که دارن این کارا رو میکنن و همتشون، تلاششون، فواید مثبتی که داره، در اینا ذره تردید نیست. یک کمی اینها برداشت مخاطب، عرض میکنم از اون اول برزخ در میزان حرف اون رو این بود، رو تلقی مخاطب، نه اینکه ما چی میگیم، او چی میفهمه. برداشتش اینه که انگار این مرده ها انتخاب میکنن، بعد به خاطر بچه‌هاشون برمیگردن، پس پدر و مادر من برنگشتن، اینا بی‌رحم بودن. چرا خدا فرق گذاشت اینا انتخاب کردن، نه بابا من انتخاب نکردم، نه بابا این اصلا یه ساحت دیگری بود، این یک ساحت دیگری بود. این بهش اگه تازه این قضايا ما کنکاش تو اصل این قضايا نکردیم که اینا اصلا واقعیت داره یا نداره. حالا میگن اینا از اون پارامترهای خودش عبور میکنه، حالا ما که اون پارامترها نمیدونیم چیه که تجربه که عبور میکنه میاد تو تلویزیون، ما نمیدونیم. نمیدونیم اگه بزرگان اینها رو بشنون اجازه میدن که اینها علنی گفته بشه یا نشه، چون خیلی از این حرفای ساده ترش که گفته شده تو گوش ما خورده از جانب همون بزرگان که چرا اینا رو میگی، که گفتم آقا از دست در رفت اون بحثه آن سوی مرگ و اینا، از دست در رفت، نمیدونستیم اینا منتشر میشه، کتک حسابی خوردیم، بعدش هم کلا ریتمو عوض کردیم، سومون بوکمون شدیم. اونم همون جلسات فقط بود، اونم فهم به همون مناسبت فقط بود، اونم تو خلوتی دانشگاه فقط بود، ما رمزون فقط بود، تو یه سری جلساتش فقط بود، یه گوشه های نمیدونستیم این شکلی میشه. خب طبعا این بزرگان با طرح این مباحث به این صورت، به صورت کلان اونقدر که ما میشناسیم برخی از این بزرگان رو، مخالفت جدی میکنن که بابا این مخاطب چی میفهمه از این قضیه، اینا خیلی مهمه. این بعد یه کمی نمیدونم بنده، شما بذارید همه اینا رو حساب نفهمیه بنده، واقعا عرض میکنم اینا انتقاد نیست، فکر نکنن که مثلا ما انتقادی داریم میکنیم، اینا رو حساب نفهم بنده نمیفهمم، عقلم کمه، جدی میگم و میگم آقا با منی که عقلم کمه جو حرف زنید که من دوچار ابهام نشم، حواستون به کم عقلی من باشه، مراعات کنید، ملاحظه کنید کم عقلی بنده رو، اینایی که میگی تو ذهن من این شکلی تلقی میشه، این شکلی میفهمم اینا یکمی همین. خب اصلا این کاش راجع به تمام تجربه گران این برنامه توضیحاتی ارائه میدادید، ما چی هستیم؟ نظرم خیلی نیاز به توضیح دارن مخاطب های شما، هم زیاد هم این توضیحات واقعا کمک کننده، مخاطب ها که بعید میدونم زیاد بشن توضیحات همونم که بعید میدونم کمک کننده باشن. اگرم بنده احساس میکردم واقعا، یعنی هنوزم حسم همینه، اگر این مباحث همین بیانات مرحوم علامه طباطبایی با یک بیان عمومی جایی پیدا بکنم، دارم میگردم مباحث برزخ با ادبیات های قرائتی با اتقان های جوادی آملی، وقت گفتون ترکیب جوادی آملی قرائتی، بیان های قرائتی اتقان های جوادی آملی، جایی اگه پیدا بکنیم بحث های برزخ تعطیل شده، قطعا این بحث ها رو تعطیل خواهیم کرد. اشهد بالله اینجا در محضر خدای متعال عرض میکنم، دارم میگردم پیدا بکنم مباحث این شکلی که ساده باشه و همه جانبه این و اون بیان و اون نقشه کلانی که علامه از آیات و روایات ارائه میدن بحث برزخ ارائه داده شده باشه با یک بیان ساده و عمومی، قطعا این مباحث ما تعطیل خواهد شد. تو بقیه بحث هم همینه، یعنی هر جا که هر بحثی کردیم اگه احساس بشه هست، قطعا هست، ما پیدا نکردیم، قطعا هست، پیدا نشد، داریم میگردیم، انشالله پیدا بشه تعطیل میشه، خیالتون راحت بشه. خب میخواستم بپرسم در برنامه زندگی پس از زندگی که بعضی تجربه گره ها میگن بهشون نشون دادن برگردن چی میشه، برگردن چی میشه، برنگردن چی میشه، مگه مرگ دست خدا نیست؟ چطور اونا اختیار دارن انتخاب کنن بمونن یا بیان؟ دیگه مفصل دیگه ناله هاشو زدیم. بعد این درسته که میگن مثلا گفتن میخوام بمونن، بعد بهشونشون برمیگره فرزندش مثال معتاد میشه ولی برگرده پزشک میشه، اونطوری باشه؟ چرا افرادی که والدین خودشون رو از دست دادن و در زندگی دچار مشکل شدن پدر و مادر اونها هم برنگشتن تا بچه‌شون اذیت نشه؟ آیا اونها اختیار نداشتن برگردن؟ اصلا چرا به طرف نشون میدن برگردی یا برنگردی چی میشه؟ مگه فقط خدا آینده رو نباید بدونه؟ و یا مثلا بحث حجاب که این همه مطرح میشه، چرا تجربه گرا بهشون چیزی نشون نمیدن راجع به حجاب؟ حالا بحث حجاب که بازم اینم دو سه تا سوال بود، اون یه بحث دیگری است، اونم باز ما یه چیزی میگیم و داستان میشه و ما نظری نداریم، نمیدونیم. ولی در مورد حالا حرف زیاده دیگه، آدم میخوره حرفا رو، خیلی وقت آدم خیلی چیزا رو به هر حال مراعات خیلی جوانب رو باید کرد تو حرف زدن، خصوصا وقتی دایره مخاطبین یه کمی در از خونه زندگی آدم توسعه پیدا میکنه، 7-8 نفری بیشتر حرفا رو گوش میدن، تلقی ها و ذهنیت هایی که شکل میگیره و اینها، خیلی آدم دست و پاش بسته میشه برای خیلی از مسائل. به هر حال آینده رو خدا فقط نباید بدونه. این خب به این شکل نیست، یعنی همه چیز رو فقط خدا میدونه، همه چیز رو فقط خدا میدونه. این علمش رو گاهی به صورت جزئی در یک موردی، بله اونم تازه بحث لوح محو و اثبات داریم. امیرالمومنین فرمود اگر اون آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت نبود تا قیامت میگفتن چی میشه. یه لوح محو و اثبات داریم که اون کن فیکون میکنه همه قضایا رو. اون یه بحثه. اینم که به افراد نشون داده میشه به صورت جزئیه و خود همینها گاهی افراد دچار ابتلاعات جدی میکنه. نمونه میخوایم؟ نمونه بگم. پاییز بشه هرچی برگتر درخت بریزه. به مادر مریم گفته بودن که خدا در رحم تو نبی قرار داده، از اون انبیاء درجه یک. او هم نظر چی کرد؟ نظر صومعه کرد و انی نظرت ما فی بطنی، انی نظرت للرحمن ما فی بطنی محرر، در سوره مبارکه آل عمران. خب بعد بچه به دنیا آورد، لیس ذکر و کل انسا، این که دختره که اصلا شیرازه ذهنیش کلن نیخ لهم. آقا اینا من اینجور گفتن خبر قطعی غیبی بود، تجربه نزدیک به مرگ و فلان و اینا هم نبود. یه کسی چیزی بیاد بگه و خواب و مکاشفه و کما و اینا هم نبود. یک خبر قطعی از یک نبی الهی بود، یک وحی قطعی بود که تو در رحمت حامل همچین چیزی هستی و اینم نزلش کرد بچه رو و به دنیا آوردی دختره. اصلا ریخت به هم ذهن مادر مریم بنده خدا. و به اینی اعیدها و ذریتها من شیطان رجیم، که وقت ذریه او هم دعا کرد و فلان و اینها، بعدا معلوم شد که بابا خدا یه صدیقه به اشتاده و یه عیسی ابن مریم در رحم تو قرار دادن. ولی اینا اینجوری که میگن همیشه اینی که تو میفهمی که نیستش، که تو فکر کردی همین مستقیم میشه. در رحم تو قرار دادن با یه واسطه، گاهی در رحم تو قرار دادن با 70 واسطه است. کان ابوهما صالحا که تو سوره کهفه اونجا گفتن بین اینها چند سال فاصله بود؟ آقا 70 نسل فاصله بود بین این. گفت پدر این آدم خوب بود، این دوتا یتیم پدرشون خوب بود، واسه همین موسی و خضر کارگری کردن. پدر چندمشون؟ پدر 70 نسل قبلشون. یا خدا در نسل اینها برای این پدر مادر این بچه‌ای که گرفت اون غلامو که کش میذاره، گاهی این یه دونه نیست، 70 نسل بعد میاد. ما هم فهم کنم همون که میفهمیم رخ میده. این دخالت فهم ما و رهزنی قوه خیال و وهم اون وسط خیلی دخالت داره. تو همین تجربه هم گاهی هست، گاهی محسوسه. مثلا اون آیه ایمان عبدالملکی میگه که حضرت عباس علیه السلام دیدم، گفتم یا اول فصل، گفتم شما کی گو همین کسمشو گفتی؟ گفتم برو بابا. قشنگ میگم همین لحنش عین همین عبارتو گفتی. گفتم برو بابا. گفت من باب الهوایج. گفتم برو بابا، باب الهوایج کیه؟ خب این برو بابا باب الهوایج کیه یعنی چی؟ یعنی اون رسوبات وهمی و خیالی و ادراکی و ظرف خودش در تلقی این حقایق هنوز اونجا هست. معصوم که نیستش که اونجا رهزنی قوه خیال رو نداشته باشه. اصلا ممکن یه چیزی چیز دیگه بفهمه. یه کسی خواب دیده بود، خواب دیده و پریده تو دریا، خیلی هم خوشحال بود. رفته بود که بزرگان گفته بود، گفته بود که آقا من خواب دیدم پریدم تو دریا. فکرم آقا میگه که دیگه حقیقت و توحید و کمال هم دارد. آقا هم گفته بود که دریا دنیاست، گفتی تو دنیا گرفته همیش. اینم پوکر فیس نشسته بود نگاه کرد. مگه همش این شکلیه؟ مگه قضایا اینی که ما میفهمیمه؟ خیلی این وسط قبه خیال قاطی میزنه، اون وسط قاطی پاتی میکنه همه چی. مادر مریم تلقی کرده که بچه مستقیمش، مگه خدا به تلقی تو کار داره؟ یه امری داره از غیب به تو گفته میشه، اون حالا رو چه حسابی داره گفته میشه؟ داره میگه برگری پزشک میشه، برنگری معتاد میشه. اصلا بحث برگشت برنگشتن یه چیز، حواست داره میگه که حواست باشه وقتی برگشتی معتاد نشه، پزشک بشه. اینو میخواد بهش بگه. علا فرض صحت این قضایا ها، ما اونجا رو چالش نرفتیم اصلا، من کسی ندیدم این قسمتو کلا چون سوالاتو زیاد دیدم. علا فرض این که این درسته، هرچی گفتن درسته، قاطی نداره، واقعا این تجربه رخ داده، همه اینا که ما همش هم نگاهمون مثبت، با فرض همه اینا، یعنی که اصلا بحث این که برگری یا برنگری انتخاب کن به اینا نیست، بحث این که برگشتی انتخاب کن بچت معتاد نشه، پزشک بشه، اونشو داره تذکر میده، نه اینکه دوست داری بمونی یا برگردی. اون بمونی یا برگردیش هم اگه واقعا در مرتبه باشه که او رو مختار کرده باشن، اونم باز توش قضایایی است، اینم مرگ نیست یا هر مرگی نیست. مثلا نماد امام حسین علیه السلام داره که لحظه آخر حضرت رو مختار کرده، خیره بین النصر و لقاء الله، روایت بسیار زیبایی هم هست. میگه به امام حسین گفتن آقا همینجا ظهر عاشورا نصرتت میدیم، مقامات ملکوتی و بهشتیت هم کم نمی کنیم، میخوای بمونی یا بیای؟ درد میکنید آقا؟ امام حسین علیه السلام چه اختیار کرد؟ شهادت به اون کیفیت. یا گفتن پیغمبر اکرم موقع جان دادن آخرین کلمه که گفتن، گفتن بله رفیق الاعلا، گفتن این معناش این بوده که مختارش کردن که میخوای بمونی یا بیای، فهمده بود که بله رفیق الاعلا، یعنی بله که میخوام برم به اون مرتبه عالی رفاقت و رفق با خودمون. اون اختیارم یک قضیه دیگه ای داره، مال هر کسی نیست، به هر کیفیتی نیست، اونم یه ماجرایی داره. یه بخشیش که اصلا حکایت از این وره اختیار نیست در واقع، یه بخشیش واقعا اختیاره، اون تو چه مرتبه از تقرب به خدای متعال و فناست و بی اختیاریه پیش خدای متعاله، و اونجا اون مختار کردنه برای ناز کردن عبد برای خداست و ناز کردن خدا برای عبده. خیلی اینا توش حرفه، یعنی ما مثلا فکر نکنیم ما به تو بدهکاریم. حرف سنگینی بودا. میخوای برات میگرد، میخوای نصرت میدم، تو باید بیا التماس کنی که من تو رو شهید کنم. فکر نکنن خدا رو افتاده دنبالی که بیا من تو رو شهید کنم، جون من تو رو خدا بیا بده بزنیم. خدا که اینجا نمیگه، خدا تا لحظه آخر ناز داره، همونجور که امام حسین لحظه آخر ناز داره که باشه همتون برید، نمیخوام منو بکشن. اینا بعد التماس کنن که بمونن، همونجور که اونا بعد به امام حسین التماس کنن که بمونن، خود امام حسین هم به خدا التماس کنه. لذا که بزرگان تازگی میخوندم گفت که دمون شهده کربلا نگفته که اینا شهید خدا، گفته بزل و محجه هم دون الحسین، اینا که خونشون برای خدا، اون سار الله بود، اینا که سار الله نبوده، اینا سار الحسین بودن. تعبیر بسیار قشنگی است، اینا که سار الله نبودن، اینا مهاجم هم دون الحسین، اینا زور دارن که خونشون برای امام حسین بدن. یه نفر بود که زور زد خونشون برای خدا بده، اونم امام حسین بود. اینا خونشون برای امام حسین دادن، بعضی مهاجم هم دونن، نه دون الله، دون الحسین، اینا برای امام حسین دادن خونشون. اینا کلی ناز کشیدن که امام حسین قبول کنه اینا شهید بشن، امام حسین هم کلی ناز کشید که خدا قبول کنه امام حسین شهید بشه. اون اختیار اصلا یه جنس دیگه است، نه که همونجوری نشسته خدا میگه بنده من، خدا ما این شکلی به کسی حرف میزنه؟ با امام حسین چه جوری حرف میزنه که دوست داری بمونی دوست داری بری؟ خب معلومه این و بهتر بچه هم معتاد میشه یا پزشک بشه، معلومه بهتر. خدا چه اختیاری اصلا؟ دو طرف ترازو باید با هم قابل قیاس بشه، بمونی بعد یه طرف هم که مرگه، یعنی هم بمیری هم معتاد بشه، هم بمونی هم دکتر بشه. خب معلومه که کدومش رو من میشه قیاس کرد، مگر اینکه به حساب اینکه این مراتب بهشتی و لذت هایی که میبینی ایناش مد نظر باشه. به هر حال اون اختیار یه بحث دیگری است، انتخاب تو اون لحظه. خب در تجربه نزدیک به مرگ افراد باطن افراد رو میبینن، این با ستاریت خداوند منافات ندارد. نه باطن افراد رو نمیبینند، تا حدی یه سری چیزها رو میبینند، اون چیزهایی هم که میبینند عملا در دایره مستوریت نیست، ستاریت خدای متعال، فعل خدای متعال، فعل خدای متعال اختزا میخواد، فعل فاعل داره، مفعول میخواد، قابل میخواد، و اون قابل به میزان قابلیتش. بچه هم اینه که میبینن سطح داره، مگه تا چه حدشو میبینن؟ اون خلوتهای خاصشو که نمیبینن که. میبینه اینجا واسه داره دروغ میگه، میگه واسه داره اینم که مثلا شوهر من واسه داره دروغ میگه، من خودکشی کردم واسه دروغ میگه، خدا میبینم. خب این که این ستاریت دیگه نمیخواد که، مخصوصا که جایی که حق این داره تلف میشه. عمدتا هم مسائلی است که حق خودت دیگه، ستاریت خود متعال که نمیاد که، مثل بحث حدیث رفع دیگه توی اصول میخونیم که با حدیث رفع از باب امتنانه، نمیاد که بگه همه چیو رفع کردم هر کی به هر کی ظلم کرد رفعن امتی. اینجا هم ستاریت خود متعال از باب امتنانه، نه اینکه آقا به تو ظلم کرده ولی من مخفیش میکنم، داره به تو امت میبنده، مخفیش میکنن. دیگه چه رحمتی در حق منه وقتی یکی به من تهمت میبنده؟ این ستاریت خدا ستاریتی به درد میخوره که این رحمت بشه، این که ستاریت این ظلمه که هی بپوشونه خدا. یکی داره به من دروغ میبنده، به من ظلم میکنه، دیگه پوشوندنش که معنا نداره. اون چیزای دیگه هم که کشف میکنم اونم قضایایی داره و ابعادی داره. خب ما میتونیم بازم خدمتتون باشیم، یه نظر سنجی بکنید ببینید دوستان چی میگن. جون و حال و حوصله البته نداریم، ولی اینجا هم که اذان شد مشهد باید بریم نماز. این سوالا هم چند تایشو جواب دادیم، خیلی جواب دادیم به ظاهر. فکر میگم این همه سوال چی میگن آقا؟ اذان تهران معیار تهرانه دیگه، همیشه هر جا. خب اینجا آقا ما الان 10 تا سوال جواب دادیم، رکورد به حساب میاد در نوع خودش. از اینی که من خبر نداشتم اونجا چی میگن، این خودش دخیل بود در این که سرعت جلسه تا یه حدی حفظ شد. هر جوش هم احساس کردیم که حرف یه گوشهش داره به کسی میزنه و نقدی و فلان و اینها، بنده اصلاحش میکنم. و اگه تلقی نقد و مقابله و اینها از صحبتهای بنده میشه، هم استغفار میکنم هم اصلاح میکنم. ما دعاگوی این عزیزانی که زحمت میکشن تجربهشون، حتی کسانی که تجربهشون رو میگن، این تجربه این آقای ایمان عبدالمالکی برای خود بنده خیلی زیبا بود، خصوصا یه ارتباطات خاصی برای تو بحث حضرت عباس علیه السلام که دعاشم کردم بنده ایشون رو چندین بار در حرم حضرت عباس علیه السلام، و که خدا خیرش بده که اینایی که گفت و یه علقه ایجاد میکنه خلاصه به حضرت عباس علیه السلام و معصومین. هر کدوم از اینهایی که گفتن اینا حقایقی کشف شده، و خود این عزیزانی که این قضایا رو گفتن هم دعا کردیم، این برنامه رو ساختن، این عوامل و این دستندر کاران برنامه رو هم زیده قبه امام حسین علیه السلام خلاصه، و انشالله که خدا خیرشون بده و خدا بر توفیقاتشون بیفزاید. اینا که عرض میکنیم فقط از باب به قول ما طلبه ها اشکال طلبگیه. این اشکال طلبگی ها هم آدم با هر کسی داره، با اساتید خودمون هم داریم، بعضا هم میگیم، یعنی بنده به همین اساتیدی که بسیار هم بهشون علاقه مندم به کرات تو درس بیرون درس گاهی نقد کردن و بعضا پذیرفتن و بعضا گفتن که آقا مثلا ما تو جلسه بعدی صحبتمون یا درسمون رو اصلاح میکنیم. اینا اشکالات طلبگیست، اصلا استاد خوشش میاد. یکی از این اساتید سر درس میفهمون که بابا لال نباشین، حرف بزنید، من اینو که میگم باید جواب بدید، نقد کنید، حاشیه بزن نکات من، همجور میشونم یادش میکنم بزید. این حاشیه داشتن ها خیلی مهمه، این باعث رونق این قضایا و این برنامه ها میشه. خدا انشالله که به همه ما توفیق بده و اشکالات و عیوب بنده رو هم انشالله خدا متعال به فضل و کرمش ببخشه و اصلاح کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.